بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در فصل دوم ما برهانی رو که از سوی حکما مطرح شد رو پشت سر گذراندیم. دومین برهانی که ارائه میشه با استفاده از حکمت طبیعی قدیمه، یعنی بحث حرکت. حالا لزوم معروف شده که این برهان طبیعیونه، منتها باید توجه داشته باشیم که این بر اساس این دست از تقسیم بندی مسائل فلسفه است که حرکت رو در طبیعیات مطرح میکردن، ولی وقتی صدر المتعلمین بحث حرکت رو توی فلسفه آورده، از این جهت یا اون کسانی رو که این کار رو انجام میدن از یه جهت باید بگیم این برهان برهان حکمیه. مضاف بر این که حتی اگر در طبیعیات هم مطرح بشه، نوع نگاه به این برهان و چیزایی که درش وجود داره نه به سبک طبیعی و تجربی که الان متعارف هست نیست، به همون لحاظها و نگاه های عقلی و فلسفیه. بیشتر نه، تو فضای قوه و فعل و اینا همه رو نه به عنوان قوه و فعل، ولی خود بحث حرکت و شعبش رو توی طبیعیات تر میکردن به لحاظ این که جزو صفات اجسامه، یعنی جسم از اون جهت که متغیر و متحرک هستش موضوع طبیعیات بود، لذا حرکت تو طبیعیات مطرح میکردن. صدرا آورد تو مباحث فلسفه، ولی باز مثلا بعد از صدرا حاجی سبزواری مجدداً بحث حرکت رو در طبیعیات مطرح میکنه. خب تقریر خلاصه‌ای که از برهان حرکت باید ارائه بشه این استش که ما پیشتر آدرس عرض خواهیم کرد در همون بحث قوه و فعل اثبات شده که متحرک نمیتونه محرک خودش باشه، یعنی یک چیز نمیتونه هم محرک باشه هم متحرک به لحاظ یک حرکت. این اگه یک حقیقتی متحرکه، قطعا محرک غیر از او باید باشه، چیزی غیر از او باید شیء متحرک رو به حرکت واداره. خب این اصلی بود که حالا آدرس شرح خواهیم کرد، پیشتر گذروندیم در بحث قوه و فعل که محرکی میخواهد غیر از خودش. خب ما وقتی در عالم اجسام اینا توجه میکنیم میبینیم متحرک داریم، بنابراین باید محرکی غیر از خودش داشته باشه. نقل کلام میکنیم در محرکش، میگیم آیا محرکش هم متحرکه یا محرکش دیگه متحرک نیست. اگر بگید محرکش دیگه متحرک نیست، خب از یه جهت تا حدودی بحث ما فیصله پیدا میکنه، اما اگر بگید که نه اون محرک هم باز متحرک هستش، خب طبیعتاً نقل کلام میشه، میگیم اینی که متحرکه نمیتونه خودش محرک خودش باشه، باید یک محرک دیگه ای داشته باشه، و همین جور بحث ادامه پیدا خواهد کرد. حالا بنابر اون چیزی که در کتاب اومده و در قالب تقریرها هست، یا به نحو دوری پیش خواهد رفت یا به نحو تسلسلی پیش خواهد رفت یا به محرکی میرسیم که دیگه متحرک نیست. طبیعتاً از باب اینکه دور و تسلسل باطله، راه سوم درسته، یعنی ما باید به محرکی برسیم که دیگه خودش متحرک نباشه. محرکی که متحرک نباشه یعنی چی؟ یعنی خالی از جنبه‌های قوه و استعداد و ماده و اینا باشه، یعنی یک حقیقت مجردی است که ایجاد حرکت در غیر میکنه، ولی خودش مجرد است و فعلیت مطلقه دارد و ثبات داره و خودش متحرک نیست. خب حالا اگر چنین موجودی که اثبات شد، اگر این موجود رو بگیم همون واجب الوجود، بحث ما تمام خواهد شد. اما اگر بگیم نه این واجب الوجود نیست، خب اگر واجب الوجود نباشه نیاز به یک موجود دیگری داره که او رو ایجاد بکنه، باز اینجا مجدداً سه فضا مطرح خواهد شد، یا به شکل دور جلو خواهد رفت یا به شکل تسلسل جلو خواهد رفت یا میرسیم به یک مجردی که او واجب الوجود باشه. خب طبیعتاً در نهایت میبینید که واجب الوجود اثبات شده. این اصل تقریری است که راجع به برهان حرکت مطرح میشه. نکته و زوایای متعددی هستش که به تدریج در تطبیق عرض خواهم کرد. برهان آخر اقامه طبیعیون، یه برهان دیگری که در اثبات واجب الوجود هست و حکمای طبیعی اینو مطرح. اقامه طبیعیون یعنی همین حکمای طبیعی به لحاظ طبیعیات قدیم، چون بحث حرکت رو در طبیعیات مطرح می‌کردن و الا از منظر کسانی که بحث حرکت یه بحث کاملا فلسفیه، این برهان فلسفی خواهد شد. و مضاف بر این که عرض کردیم، حتی با همین وضعیتی که الان داره مطرح میشه و در تقریرهای متعدد سابقه داره، نمیشود گفت برهان طبیعی و تجربی با لحاظ برداشتی که ما امروز داریم هست. نگاه‌های کاملا عقلی و فلسفی درش حاکمه. برهان آخر اقامه طبیعیون من طریق الحرکت و تغییر، تقریرش اینه، تقریره انه قد ثبت فی ما تقدم. یک اصل رو قبلا تو فصل ده مرحله 9 از کتاب ما صفحه 212، فصل ده مرحله 9 گذروندیم در مباحث قوه و فعل، و اون اصل اینه که ان المحرکه غیر المتحرک، محرک غیر از متحرکه. یعنی اگر چیزی متحرک ما داشته باشیم، این نمیتواند محرک خودش باشه، باید غیر از او محرکی وجود داشته باشه تا او رو متحرک کنه. فلکل متحرکن محرکن غیره، پس هر متحرکی یک محرکی داره غیر از خودش. این اصلی است که عرض کردم در اون آدرس بهش پرداخته شد و نقطه کلیدی این برهان هم همین اصله. ولو کان المحرک متحرکن، خب اگر اون محرک خودش هم باز چی باشه؟ متحرک باشه. فلهو محرکن ایزن غیره، پس بنابراین یک محرکی باید داشته باشه، اونم باید یک محرکی داشته باشه که غیر از او باشه، یعنی بالاتر از او باید یک محرکی وجود داشته باشه تا این محرکه رو متحرک بکنه. خب باز نقل کلام میکنیم به اون محرک بالادست. ولا محالته ینتهی سلسلت المحرکات، و به ناچار این گونه خواهد شد که سلسله محرکات باید منتهی بشه به چی؟ الی محرکن غیر متحرک. سلسله محرکات باید برسه به محرک غیر متحرک. چرا؟ دفعاً لدور و تسلسل. این سه تا راه داریم، یا به نحو دوری باید پیش بره، یا به نحو تسلسلی، یا برسیم به محرک غیر متحرک. البته بحث دور و جریانش در اینجا ممکنه یه مقداری جای تأمل باشه، چون مثلا وقتی شما میگید الف متحرکه و ب محرک او هست، خب و خود ب هم متحرکه، وقتی متحرک باشه یک محرک دیگر میخواد. اگر اینجا بگید همون الف محرک او هست، چه بسا اینجا دور نیست، یعنی اینجا تسلسله، نه به نحوه دور، نه اون گونه ای که دور به تسلسل برمیگرده، نه یه بحثی هستش که دور هم به تسلسل برمیگرده، تسلسل که باطله دور هم باطل خواهد شد، اون نه. چون ببینید وقتی ما در اینجا الف و ب رو در نظر گرفتیم، الف متحرک بود، ب محرکشه، و بعد ب متحرک هستش، نیاز به محرک داره، چه بسا همون ذات الف از جهتی دیگر محرک چی باشه؟ محرک ب باشه، نه از اون جهتی که متحرک هست از همون جهت محرک ب باشه. یعنی یه مقدار با توضیحاتی همراه بشه تا دور یه مقداری بتواند خوب تصویر بشه، و الا اگه جهت متفاوت بشه به شکل تسلسل خواهد شد. یعنی در واقع اینطور نیستش که اون شیء متحرک از اون جهت که متحرک هستش محرک شیء بی که محرک اون الف بود در نظر گرفته بشه، بنابراین حالت دوری نخواهد شد، ولی به نحو تسلسلی پیش خواهد رفت. شاید بشه با همون اتحاد جهتی که عرض کردیم وضعیت دوری رو تصویر کرد، ولی در صورت یا دور بیش میاد یا تسلسل بیش میاد، یا باید منتهی بشه به محرک غیر متحرک. و هو اگر دقت بکنید واضح خیلی، اصلا این برهان مثبت واجب الوجود نیست، این برهان مثبت موجود مجرده. در ارتباط با اثبات موجود مجرد این برهان خوبیه، یکی از براهینی که میتواند اثبات مجردات بکند این برهانه، چون ما حرکت قطعا داریم، متحرک قطعا داریم. این قاعده هم پشتیبانی میکنه مسئله را که هر متحرکی محرکی غیر از خود باید داشته باشه. این نظم یا به نحو دوری یا به نحو تسلسلی کرد و باطله. به نحو سوم باید برسیم به کجا؟ به محرک غیر متحرک. محرک غیر متحرک یعنی حقیقت تجردی. لذاست که از این به بعد بحث رو شما نگاه می‌فرمایید که چنانچه هم خود علامه هم ذیل صفحه تذکر میده، میبینید این برهان فی حد نفسی خودش کافی برای اثبات واجب نیست، باز دست به دامن برهان وجوب و امکان داره میشه، چون میگه این حقیقت تجردی اگر واجب بود خب بحث اثبات خواهد شد. این اصلا بحث مجدد برکشت به بحث وجوب امکان، اگر واجب بود که تمام، اما اگر واجب نبود خب حتما ممکنه، چون امر دایر است در موجودات بین واجب و ممکن. اگر واجب نبود ممکنه، وقتی ممکن باشه نیاز به علت دیگر دارد، اون علت یا واجب است یا ممکنه. اگر واجب باشه تمام، اگر ممکن باشه باز همین، یا دور است یا تسلسل است یا باید منتهی بشه به یک موجود مجرد واجب. بله، این روند از استدلال تنها یکی از فوایدی که داره این استش که تجرد واجب الوجود رو هم اثبات میکنه. این نکته مهمه، یعنی در برهان وجوب و امکان مستقیما از دل خود برهان در نمیاد که واجب الوجود باید مجرد باشه، ولی این سبکی که طی شد، این سبک این نکته رو اثبات میکنه، یعنی ترکیب برهان حرکت با برهان امکان این نکته رو اثبات میکنه که اون واجب الوجودی که از طریق برهان امکان ثابت میشه، مجرد بودن او هم چه خواهد شد؟ اثبات خواهد شد، چون ما به وسیله برهان حرکت رسیدیم به موجود مجرد. از این به بعد ما برهان امکان و وجوب رو پیاده کردیم، بنابراین واجب الوجود قطعا مجرد هم خواهد بود. بله، فقط در مبنای کسانی رو که مجرد رو منحصر در واجب میدونن به وسیله ادله دیگر، که تازه اون ادله هم باز زنی نبشه، اونایی رو که مجرد رو منحصر در واجب میدونن مثل پاره ای از متکلمین، طبیعتا اونها میتوانن برهان حرکت را مستقیما بدون استفاده از برهان وجوب و امکان به عنوان برهان اثبات واجب الوجود استفاده بکنن، یا دارم عرض میکنم نیاز به توضیح داره، یا بر اساس دیدگاه کسانی رو که گرچه مجرد را منحصر در ماده نمیدونن، مجرد رو منحصر در واجب نمیدونن، ولیکن حرکت رو منحصر در ماده نمیدونن. توجه کردید؟ یعنی حرکت رو منحصر در عالم مادیات نمیدونن، در مجردات هم راه میدن. کسانی رو که حرکت رو در مجردات هم راه میدند، طبیعتا این برهان کامل بدون استفاده از برهان وجوب امکان. نه دیگه، اون قاعده رو در همون آدرسی که عرض کردیم اونجا توضیح داده شد که شی نمیتواند محرک خودش باشه مگر از دو جهت مختلف، یعنی از یک جهت متحرک، مثلا از جهت بدن متحرکه ولی نفسش محرک اوست. خب ما نقل کلام میکنیم به نفسش، یعنی مرحله ای از همین خودش، میگیم او آیا متحرک هستش یا متحرک نیست. اگه بگید او هم متحرکه، قطعا باید محرکی غیر از خودش داشته باشه، یعنی اون اصل رو باید اونجا تعمیم بکنیم. یک شی نمیتواند از یک جهت محرک خودش باشه و متحرک از جهت خودش باشه، مگر اینکه از جهتی محرک و از جهتی دیگر متحرک باشه، که در واقع موضوع تحریک با موضوع تحرک فرق خواهد کرد. اون جهتی که حرکت ایجاد میکنه غیر از اون جهتی رو که حرکت میپذیره، پس باید دو مرحله‌ای باشه، حقیقت دو مرحله‌ای باشه. باز همین داستان ادامه پیدا خواهد کرد، ولی این توضیحاتی که عرض کردیم هم در اطراف این برهان مورد توجه قرار بگیره. بله؟ اصلا کار نداریم، کار به موجود مجدد نداریم، قطعا باید محرکی داشته باشیم که متحرک نباشه، و الا به دور و تسلسل منتهی خواهد شد. دور و تسلسل هم که باطله، قطعا ما باید به موجودی برسیم که چی؟ محرک باشه ولی متحرک نباشه. طبیعتا این به لحاظ فلسفه ما که یک حقیقتی که هیچ درش تغییر نداشته باشه، حرکت درش وجود نداشته باشه، ما بهش میگیم مجرد. اون داستانش در جای خودش مطرح خواهد شد. توجه کردید؟ قطعا این برهان ما رو به اونجا میرسونه که یک موجودی باید داشته باشید که متحرک نباشه ولی ایجاد حرکت بکنه. حالا این رو ممکنه بعضی بگن نه، اصلا این مجرد نیست، در ماده ما چنین چیزی داریم، ما میتونیم چیزی پیدا بکنیم در همین عالم ماده که محرک باشه ولی متحرک نباشه. خب بر اساس حرکت جوهری ملا صدرا و مبانی دیگری که حکمای ما دارن این تقریبا درست نمیشه. قطعا باید یک فعلیت صرف باشه که در خودش حرکت وجود نداشته باشه ولی ایجاد حرکت میکنه. اما الان خب برخی مثل جناب استاد فیاضی متمایل به این دیدگاه دارن میشن و مضاف بر این تو مباحث عرفانی هم چیزایی داریم که این فضا رو تا حدودی میرسونه که حرکت رو منحصر در عالم ماده نمیکنه، منتها با توضیحات این بحث همراه هستش. و در اصل عرض کردم اگر کسی حرکت در مجردات بپذیره هم این برهان میتواند کامل باشد. یعنی یا باید حرکت رو منحصر در ماده نکرد و این برهان رو کامل دونست بدون استفاده از برهان وجوب امکان، یا باید مجرد رو منحصر در واجب دونست و این برهان رو کامل دونست بدون استفاده از برهان وجوب امکان. ولی اگر به نحو متعارفی که ما در فلسفه میشناسیم، یعنی از یک سو مجرد رو منحصر در واجب ندونیم، از سوی دیگر حرکت رو منحصر در ماده بدونیم، طبیعتا این برهان فی حد نفسه برهان اثبات واجب نیست، بلکه برهانی است که اثبات موجود مجرد میکنه، یعنی محرک غیر متحرک میکنه. طبیعتا باز باید تمسک بکنیم به برهان وجوب امکان تا اثبات واجب بشه. و اما برهان دیگر، این برهان دیگر هم باز گفته شده که حکمای طبیعی این رو مطرح کردن به لحاظی که بحث نفس مطرح شده. یعنی باز هم همون نکته هایی که عرض کردیم مورد توجه هست که ما نفس رو جزو چه سری از مباحث فلسفی بدونیم، آیا جزو طبیعیات باید تلقی بکنیم یا جزو فلسفه باید تلقی بکنیم. اگر جزو طبیعیات تلقی کردیم طبیعتاً این برهانی رو که بر اساس نفس انسان داره شکل میگیره این برهان برهان حکمای طبیعیه. اما اگر این جزو مباحث فلسفه باشه این برهان برهان حکمی خواهد بود، با اضافه کردن همون توضیح که حتی اگر ما این برهان رو طبیعی بدونیم بر اساس طبیعت قدیم هستش که نگاه های عقلی و فلسفی درش حاکمه، صرفاً تجربی نیست، گرچه پاره ای از قسمت ها رو فضای تجربه و طبیعیات به همون معنا که ما میفهمیم هم تعمیم میکنه. در هر صورت این برهان چنان عرض کردیم از راه نفس انسانه. دو تا مقدمه میگه و بعدا از این مقدمه ها استفاده میکنه. مقدمه نخست این هستش که نفس انسانی ذاتاً مجرده. خب این مبتنی است بر آنچه که در مباحث نفس مطرح شد. این اصول موضوعی فراوان اینجا وجود داره، چنانچه در بحث قبلی ما اصل موضوعی داشتیم با اون هستش که محرک غیر از متحرکه، هر متحرکی محرکی غیر از خودش. حالا در هر صورت نفس انسان مقدمه اول این استش که ذاتاً مجرد. مقدمه دوم این استش که نفس انسان که ذاتاً مجرده حادثه، قدیم نیست. یعنی نفوس انسانی قدیم نیستن. چرا؟ چون اگر نفوس انسانی قدیم باشند دو حالت پیش روی دارن، یا بدن ندارند یا دارای بدن هستند. یعنی پیش از اینکه این بدن رو داشته باشند تعلق به این بدن بگیرن، که این بدن خود حادثه، از این بدن حادث است و نفس بهش تعلق گرفته. اگه کسی بگه این نفوس قبل از تعلق به این ابدان قدیم بوده، اگه بگه قدیم بوده دو حالت به وجود میاد، یا اینکه این نفوس دارای ابدان نیستند یا اینکه این نفوس دارای ابدان هستند، ابدانی دیگر هستند. اگر بگیم این نفوس دارای ابدان نیستن، اون وقت پرسشی که از منظر فلسفی برای ما پیدا میشه اینه که سر تکثرشون چیه؟ یعنی سر امتیاز نفوس از همدیگر چیه؟ ما در مباحث گذشته خوندیم که هر نوع مجرد منحصر در فرد به خاطر اینکه همراه با ماده نیست. عامل تکثر ماده است. بحثایی که بیشتر گذراندیم عامل تکثر ماده است. لذا این نکته، این گزاره معروف شده در حکمت که مجردات هر نوعشون منحصر در فرد، یعنی هر تعداد از مجردات ما داشته باشیم اینا به همون تعداد انواع مجردات، یک نوع نیست که به لحاظ یک نوع تکثر داشته باشه، به خاطر اینکه تکثر یک نوع زیر سر ماده است، اونجا ماده مطرح نیست، بنابراین تکثر هم مطرح نخواهد شد. حالا نفوس انسانی پیش از این که در این بدن بیاد، اگر در اونجا بدن نداشته تمایز اونها، چون میگید نفوس، تمایز اونها به چی بوده؟ اینا که بدن نداشتن، پس بنابراین با این مشکل برخورد خواهد کرد، با این که از یک نوع واحده تمایزی بی جهت باید داشته باشه، چون جهت تمایز عامل تکثر ماده است، ماده هم در اونجا نیست. یا اینکه باید بگید که نه در اونجا همراه با عبدانی بوده. اگر بگید در اونجا همراه با عبدانی بوده، مشکل قبلی برطرف میشه ولی مشکل دیگه به وجود میاد و اونم بحث تناسخه. چون شما باید بگید که اون بدنها رو از دست داده و الان در بدن جدید قرار گرفته. حالا این مستدل میگه هر دو قسمش باطله، یعنی تکثر بدون بدن و همچنین بحث تناسخ، هر دوتا باطل هستش. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم که نفوس انسانی قدیم نیستن، نفوس انسانی حادثن، مفتقرن، ممکن هستن. حالا چه چیزهایی پشت سن این استدلال هست که این شخص مثلا وقتی قدیم رو مطرح کرد دیگه نمیتونه واجب رو اثبات بکنه، این قدیم رو همون واجب میدونه و همسان. حالا در اصل ایشون میخواد چیکار بکنه؟ نفوس انسانی رو بگه اینها حادث هستن، پس فقیر هستن، پس ممکن هستن. خب وقتی اینها حادث و فقیر و ممکن شدن، محتاج به علت خواهند بود. علت این نفوس نمیتواند جسم و جسمانی باشه. چه روند طولانی داره طی میشه. نمیتونه جسم و جسمانی باشه. خب چرا جسم نمیتونه باشه، چرا جسمانی نمیتونه؟ جسم که میگیم روشنه، جسمانی یعنی حقیقت متعلق به جسم. خودش جسم نیست ولی وابسته به جسمه. مثلا خود نفوسی که در ارتباط با جسم هستن، صور نوعیه، اعراض، اینا رو میگن جسمانی. جسم نیستن ولی جسمانی هن. این نفسی که الان ما مورد ملاحظه قرار دادیم علت میخواهد، چون حادث است، فقیر است، ممکن است، علتش نه جسم میتونه باشه نه جسمانی. خب چرا جسم نمیتونه باشه؟ ببین ایشون در رد این که علتش نمیتواند جسم و جسمانی باشه، یک استدلال، یعنی یک نقد مشترک میکنه و بعد برای هر یکی یک نقد خاصم داره. نقد مشترک هر دو این استش که چه شما جسم رو در نظر بگیرید چه جسمانی رو در نظر بگیرید، الان میخواد مبدأ شکل دهی به چی بشه؟ به یک حقیقت تجردی که ذاتاً مجرده بشه. و اون چرا که ذاتاً مجرد هستش، اشرف و اعلا هست از جسم و جسمانی. خب طبیعتاً جسم و جسمانی نمیتواند علت حقیقتی باشد که اشرف از خودشه. این نقد مشترک کرد. اما چرا جسم نمیتونه علتش باشه؟ به خاطر اینکه اگر جسم علت نفس باشه، پس باید هر جسمی نفس داشته باشه. اگر جسم از اون جهت که جسم علت نفس باشه، باید هر جسمی نفس داشته باشه، در حالی که هر جسمی نفس نداره. برخی از اجسام هستن که نفس دارن، پس معلوم میشه باید جسم علت نفس نیست. این یکی. اما اون نقد اختصاصی که در ارتباط با جسمانی مطرح شده اینه، حالا در تطبیق که میکنم برخی از توضیحات و اینا هم ممکنه عرض بکنم، اما نقد اختصاصی این که جسمانی نمیتواند علت برای نفس بشه اینه که جسمانی، یعنی خواهد تو خودش نفس باشه ولی الان ارتباط با بدن پیدا کرده، جسمانی چه نفس باشه، چه صور جسمانیه نوعیه باشه، چه اعراض باشه، به خاطر این که الان شدیداً با بدن و جسم ارتباط داره، در فضای فعل خودش حتما به نحو وضع و محاذات عمل خواهد کرد. یعنی باید یک نوع وضع و محاذات ویژه با اون متعلق فعلش برقرار بکنه. مثلا آتش، آتش اگر میخواد عمل بکنه هر جا باشه نمیتونه عمل خودش رو انجام بده، باید یک در یک وضعیت خاص با مثلا هیزم قرار بگیره تا بتواند در او اثر بکنه. خورشید هر جور نمیتواند گرم بکنه، باید یک وضع خاصی با اشیا داشته باشه، وضع و محاذات خاصی داشته باشه تا عمل. همه امور جسمانی به خاطر ارتباط با جسم، به تبع ارتباط با جسم، باید با اون شیء که متعلق فعلشون هستش وضع و معاذات خاص پیدا بکنه تا بتواند در واقع اثر بکنه. خب حالا بحث ما این هستش که جسمانی بخواد مؤثر در چی بیفته؟ در نفس بیفته. خب نفس هم که شما گفتید ذاتاً چیه؟ مجرده. اگر ذاتاً مجرده، اصلا وضع و معاذات نمیتواند پیدا بکند با چیزی تا اون چیزی دیگر که جسمانی هستش بتواند در او مؤثر باشه. ریز کاریا و مشکلات اینجا هستم. پس بنابراین علت نفس نمیتواند جسم و جسمانی باشه. چی اثبات میشه؟ علت نفس باید موجودی غیر جسم و جسمانی، یعنی مجرد. ببینید این روند استدلال هم مجدداً چی رو اثبات کرده؟ موجود مجرد رو اثبات کرده. موجود مجرد غیر از نفس رو اثبات کرده. پس باید علت نفس یک حقیقت مجرد باشه. اگر اون مجرد واجب بود بس تمام، اگر ممکن بود اون وقت باز یا دور میشه یا تسلسل میشه یا به یک موجود مجرد واجبی منتهی میشه. ببینید بازم در دایره چی افتاد؟ استفاده از برهان وجوب و امکان افتاده. بله، همچنان که تازه عرض کردیم، فایده ای که این روند داره، اگه این روند کامل باشه، فایده ای که این روند داره اینه که واجب الوجود چی اثبات میکنه؟ واجب الوجود مجرد اثبات خواهد کرد. باز اون نکته‌ای که پیشتر گفتیم توجه داشته باشید، اگر موجود مجرد رو منحصر در واجب بدونیم، این استدلال بدون استفاده از برهان وجوب و امکان میتواند مسئله رو پی بگیره، منتها درگیری‌هایی در مقدمات پیدا خواهد کرد، چون مقدمات ما این بود که نفس مجرده. طبیعتاً اینجور افراد نمیتوانند نفس رو مجرد بدونن، منتها باید یک مرحله اعلایی از جسم و جسمانی بدونن که جسم و جسمانی نمیتونه علتش باشه، جسم و جسمانی‌های متعارف خودش هم که نمیتونه علت خودش باشه، پس باید یک موجود مجرد علت خودش باشه، مجردم چون منحصر در واجبه، به این صرف مگه اصلاح بشه و برهان وجوب و امکان اگر کسانی بپذیرن که موجود مجرد منحصر در واجبه درش استفاده نشه. عبارت میخونم اگر نکته‌ای بود توضیح میدم. اینجا رو باید یه مقداری با سرعت بیشتری. برهان آخر اقامه طبیعیون ایزن من طریق نفس الانسانیه تقریره ان نفس الانسانیه مجردتون عن الماده ذات. این مقدمه اول. نفس انسانی ذاتن مجرد، کجا اثبات شده؟ در کتاب نفس اثبات شده، به ادله تجرد نفس اثبات شد و ذاتن مجرده یعنی فعلا مجرد نیست، یعنی به لحاظ فعل فعلا مجرد نیست، نه اینکه الان مجرد نیست، یعنی به لحاظ فعل مجرد نیست. حادثتون به ماهی نفسون به حدوث البدن. مقدمه دوم این است که این نفس حادثه، از اون جهت که نفسه، نفس از اون جهت، چون نفس وقتی ما میگیم مرتبط با بدن خواهد بود، نفس از اون جهت که نفس است حادث است به حدوث بدن. منظور از به حدوث بدن اینجا مع حدوث بدنه، نه دیدگاه صدر و متعلقین که بحث جسمانیت و حدوث رو مطرح می‌کنه، چون به حدوث بدن میتواند تقریر صدرا رو داشته باشه، یعنی جسمانیت الحدوث اصلا از اول جسمانیه و بعد به تدریج به تجرد میرسه. اینو نمیخواد اینجا بگه، این فضاییست که در حکمت متعارف مرسومه. نفس حادث است از اون جهت که نفس است و مرتبط با بدن با حدوث بدن، همون بیانی که ابن سینا داره در نمط اواخر نمط دو و نمط سه که وقتی بدن کاملا مهیا شد، در همین در راستای هماهنگ با کمال بدن و مزاج انسانی نفس هم حادث می شود. نفس رو حادث می دونن ولی با حدوث بدن، نه به حدوث بدن. این به معنی محض. حادثتون به مایه نفسون به حدوث البدن. خب چطور شما میگید نفس حادثه؟ لمتنا، این عبارت خیلی اینجا کوتاهه، یعنی خود علامه هم دیگه ظاهرا حوصله‌اش سر رفته. خب چطور هستش اینجا نفس حادث باید باشه؟ چون میگه اگر نفس قدیم باشه، یک کمی اینجا عبارت مندمج شده، اگر نفوس انسانی قدیم باشند دو حالت خواهند داشت، یا ابدان دارند یا ابدان ندارند. اگر ابدان ندارند پس چجوری متمایزن؟ با توجه به اینکه از نوع واحدن، اینا همه رو توجه داشته باشید. اگر ابدان دارند پس معلوم میشه باید تناسخ پیدا بشه، در حالی که هر دو شیخ محاله. لمتناع تمایز بدون الابدان، خب قبل از اینکه این بدنها بیاد پیشتر شما میگید قدیمه، خب قدیمن این نفوس که قدیم هستن باید تمایز داشته باشن بدون اینکه بدن داشته باشن و این امکان پذیر نیست. و استحالت تناسخ، یعنی اگر ابدان داشته باشن خب منجر به تناسخ خواهد شد، از اون ابدان باید بیان بیرون برسن به این بدن و اینم تناسخه، تناسخ هم محاله. کما بوین فی محله، چنانچه در محلش تمایز بدون ابدان امتناعش اثبات شد که پیشتر داشتیم، و تناسخ هم که در این کتاب مطرح نشده، تناسخ هم در محلش استحالش روشن شد، مثلا ابتدای جلد نهم اسفار. پس بنابراین ما به این نتیجه میرسیم، فهی ممکنتون مفتقرتون الا علتن، پس نفس انسانی ممکن است و محتاج است به علت. حالا این علت چی میتونه باشه؟ میفرماد این علت غیر جسمن ولا جسمانیه، نه جسم میتونه باشه نه جسمانی. این علت حتما باید مجرد باشه، نمیتونه جسم و جسمانی باشه. چرا؟ اما عدم و کونها جسمن، اینجا داره نقد اختصاصی این که جسم علت باشه رو میگه. اما عدم و کونها، کونها یعنی علت نفس، علت نفس نمیتونه جسم باشه. فلانها لو کانت جسمن، چون اگه علت نفس جسم باشه، کان کل جسم زا نفسن، پس هر جسمی باید چی باشه؟ نفس داشته باشه. و لیس کذالک، در حالی که اینجور نیست. اما عدم بل و اما عدم و کونها جسمانیتن، اما نمیتونه جسمانی باشه، یعنی یک حقیقت مرتبطه با جسم هم نمیتونه علت نفس باشه. چرا؟ این نقد اختصاصی این شقه. فلانها لو کانت جسمانیتن، چون اگر علت نفس بخواد جسمانی باشه، سواء کانت نفسا اخرى. این جمله از این جهت برای ما مفیده که حتی نفوس هم از منظری که الان تعلق به بدن دارن و از راه بدن عمل میکنن جسمانی تلقی میشن. جسمانی بودن به معنای این نیستش که کاملا مادیه. اگه ما گفتیم یک حقیقتی جسمانیه، نه یعنی مادی محضه، چون ممکنه ذاتاً مجرد باشه. سوا اون کانت نفسن اخرى، چه اینکه نفس دیگری باشد، او صورتن جسمیه. این همه همین صورت جسمیه داره؟ به نظر میرسه، من اینطور فکر میکنم که اینجا باید جسمانی باشه، چون صورت جسمیه با ترکیب ماده خودش جسم رو تشکیل میده. صورت جسمی هم حقیقت جسمه و این همون شق قبلیه، ما قبلا بحث کردیم. ظاهرا باید مراد صورت جسمانیه باشه. صورت جسمانی یعنی صورت‌های مرتبط با جسم که همون صور نوعی هستن، مثلا صورت آبی، صورت معدنی، صورت نمیدونم نباتی، صورت حیوانی، امثال اینها. سواء کانت نفسا اخرى او صورتا جسمانیه، نمیگم خط بزنید ها، این همراه با توضیح کنید. صورتا جسمیه که منظور جسمانیه است، او عرضا جسمانیه، یک عرض جسمانی باشه. این عرض که باشه یعنی در جسم باشه و جسمانی باشه. نه، اینا هم نمیتونه باشه. چرا؟ چرا اینا نمیتونه باشه؟ به خاطر اینکه اگر جسمانی باشه، حالا از هر یک از این ستایی گفتیم باشه، کان تأثیرها به توسط الوز ولا وز النفس مع کونها مجردتن، تأثیر امور جسمانی به خاطر اینکه با جسم مرتبطه حتما به توسط وضع و محاذاته. فصل 15 مرحله 8، یعنی باید با متأثر خودش وضع و محاذات ویژه پیدا بکنه تا تأثیر بذاره. خب طرف مقابل چیه؟ نفس. نفس حقیقتش تجردیه. ولا وضع لنفس مع کونها مجردتن، مع کونها یعنی لکونها، وضعی برای نفس، یعنی نفس صاحب وضع نیست. وضعی که از مقولات که خوندیم، یعنی وضع و محاذات با اشیا نمیتونه پیدا بکنه. ولا وضع لنفس مع کونها مجردتن. علاوه بر نکته دیگری هم اینجا وجود داره، اجازه بدید وارد اونها نشیم. الا ان النفس لتجردها، این الا ان نقد مشترک هر دوست. الا ان النفس لتجردها اقوا تجوهرا و اشرف وجودا من کل جسم و جسمانیین، مضاف بر این که نفس. اینجا میدونم اشکالاتی ممکنه بزنه، مثلا همینجا ممکنه یک کسی بگه خب جسمانی ما نفس باشه، نفس قوی تر میخواد این نفس رو پدید بیاره. خب این نفس هم مثلا میتونه اون اشرفه، این اخصه، میتواند او رو ایجاد بکنه، مثلا مادر با بچه مثلا، درسته؟ ولی نکته ای که وجود داره اینه که بر اساس یعنی فلسفه قدیم، این غیر از ملا صدرا، نفس حادث است با حدوث بدن، نه به حدوث بدن. یعنی نفس اون موقعی که داره در واقع ایجاد میشه کاملا مجرده، در حالی که این نفسی که الان میخواد مولد باشه چی هستش؟ تعلق به ماده داره. لذا از این جهت اون نفس اشرف از این نفس خواهد شد. حالا اینا توجیه یا هر چیزی. الا ان النفس لتجردها، مضاف بر این که نفس به خاطر این که مجرد است. مجرد یه مقدار توضیح بدید. مجرد است چون با یعنی مع حدوث بدن ایجاد میشه، خودش کاملا مجرده. لتجرده ها اقوا تجوهرن و اشرف و وجودن من کل جسم و جسمانی. نگاه کنید، این که عرض کردم این نقد مشترکه به خاطر اینه، از هر جسم و جسمانی. ولا معنا لعلیت الازعف الاخص للاقوى الاشرف، نمیتونه از عف پایینتر علت قوی شریفتر و بالاتر باشه. پس بنابراین فسبب الموجد للنفس امر وراء عالم طبیعه، سببی که موجد و به وجود آورنده نفس است یه چیزی وراء عالم طبیعت باشه، نه جسم نه جسمانیه. خب حالا اون چیز و هو الواجب تعالی بواسطه بلا واسطه او بواسطه، او واجب الوجود است یا بدون واسطه اگه بگیم همون واجبه، یا اگه بگیم او واجب نیست با دفع دور و تسلسل به او باید منتهی بشیم، او به واسطه او به واسطه علل مترتبه تنتهی الیه. چرا؟ به خاطر دفع دور و تسلسل. همه اون نکته هایی که پیشتر گفتیم اینجا هم باید اعمال بشه، مضافه بر اینکه این راه خیلی طولانیه. نمیتواند اثبات علت مجرد برای نفس میکنه، ولی این کافی نیستش که بله دیگه، نفس مجرده، همین مقدمات تهی کرد دیگه، نفس که مجرده علتش نمیتونه جسم و جسمانی باشه، پس علتش با چی باشه؟ فقیرم هست، حاد اینم با درست کنیم، نفس مجرده، نفس حادثه، نیاز به علت داره، همین حرفا بود دیگه، علتش نمیتونه جسم و جسمانی باشه، پس باید علتش مجرد باشه، اثبات مجرد میکنه. درسته دیگه، همینه دیگه، همون این از کجا میگه؟ این همونو داره میگه دیگه، علتش نمیتونه جسم و جسمانی باشه. خب دیگه اینم همونجا نمیده، این توجه نکرد که ما نهایی خوندیم بحثا رو، فکر کرد که مثلا ما اینا رو نخوندیم، توجه کردیم اینو آورده داریم مثلا. بله حادث بودن نفس رو استدلال کرد دیگه، چون اگه نفس حادث نباشه قدیم باشه یا بدون ابدانه یا با ابدانه، در هر دو صورت مشکل به وجود میاد، پس نفس حادثه. وقتی نفس حادث باشه علت میخواد، علتش هم که نمیتونه جسم و جسمانی باشه، پس باید مجرد باشه. چی بردی بکن؟ درسته، با حدوث بدنه، یعنی خودش مستقلن خلق میشود در کنار بدن، یعنی بلا همراه او کاملا این بدن هست، یعنی موجب تمایزش بیم، ممکن همینم اشکالی باشه، توجه کردید؟ بله در حضرت این فضا هم هست، که من ذهنم هست که برخی ها اشکالاتی گرفتن که باز اینجا تمایز نفوس بدون ابدان خواهد شد اگر جسمانیت الحدوث نگیریم نفس را. خیلی خوب، هر جسمی حالا اینم به بداهت در گذرانده شده، چون اگه نفس داشته باشه مثلا در ارتباط با اجسام مجرد، اگه نفس داشته باشه باید آثار این نفس هم بروز پیدا بکنه، توجه کردید؟ نفس ناطقه و تجرد ها، توجه کردید؟ نفس ناطقه، ولی نفس نباتی که مجرد نیستش که، اون میشه مثل ماده، اون اشکال نداره، ما با او کار نداریم، بحث ما راجع به نفس مجرده، نفسی که ذاتا مجرد باشه. اگر نفسی که ذاتاً مجرده علتش جسمه، پس باید هر جسمی نفس ناطقه داشته باشه، نفس ناطقه مجرد داشته باشه، توجه کردید؟ باید آثارش بروز کنه. این هم استدلالیه که معمولاً مطرح میکنن، میگن که مثلا فرق بین حیوان و انسان چیه؟ شاید یکی کسی بگه حیوانات اتفاقاً بسیار بسیار عاقل‌تر از انسان‌ها هستن. حالا ما چیکار کنیم؟ چه دعوایی میتونیم باش بکنیم؟ تنها دعوایی که داریم اینه که اگه عقل داشته باشه، حالا اگر ما روایات اینا رو بیاریم سر جای خود اونا رو کار ندیم، حالا توجه کردید؟ وقتی اگر عقلی داشته باشه بالاتر از انسان‌ها، خب باید یه تغییر، همون خونه ای که 500 سال پیش داشت همون خونه رو داره، هیچ دستی بهش نزده، خب بنده خدا یه خورده اینجا رو حفظ می‌کردید، دشمن نفوذ نمی‌کرد، توجه کردی؟ شدت عقلشه که خودش از بین ببره، آه چیز دیگه بیاد اینو از بین ببره، شدت عقلش باشه. اگه عقل زیاد داشته باشه باید آثاری بروز کنه، مثلا فرض کنید که اینا کلاس درسی داشته باشن، القاعاتی داشته باشن، حالا در هر صورت یعنی این مشکل هست برای کشف این معنا، نه اینکه حالا اینا رو ول کنیم، تمام اینا رو توجه کردیم و بس شد. یعنی میخوام بگم که ممکنه ما نتونیم، یعنی به بداهتی که واضحه ما بهش تمسک میکنیم، اگر ادله نقلی هم برای ما اثر داره، خب اونها هم که عقل ندارن شعور ندارن، توجه کردید؟ به ادله نقلی لااقل ثابته. اگر ادله نقلی رو قبول نکنیم لذا تکلیف ندارن و امثال اینا، اگر ادله نقلی نکنیم به همین فضا که اگر اونا عقل داشته باشه، معمولا به این تمسک کردن، گفتن اگر عقل داشته باشه باید آثارش بروز کنه، در حالی که میگیم آثارش بروز نکرده. شما الان مثلا انواع آزمایشات میشه کرد که این عقل نداره، توجه کردید؟ انواع آزمایشات میشه کرد که این حیوانات، مثلا فرض کنید شما یه چند تا، مثلا این وقتی که تلویزیون نشون میده مثلا شما میبینید که این همه حیوانات اومدن اونجا دارن آب میخورن، این تمساح اونجا سرشو در آورده، خب این همه بندگان خدا شما اینجا جمع شدید، توجه کردید؟ خب یه کاری بکنید، یه برنامه‌ای داشته باشید، گیر نیفتید ها. همین الان یه کسی خورده میشه، باز فردا توجه بازم میان اینجا، توجه کردید؟ خب این آثار اینها نشون میده که برفرض مثلا اینا عقل ندارن و الا میتونستن یک انجمنی تشکیل بدن، یه اتحادی برقرار کنن و بعد یک بالاخره یه ترفندهایی بچینن اونها رو. مثلا میبینید شما یک پلنگ میفته در وسط یک گله بزرگ گاومیش، این همه گاومیش اگه هر کدومشون حالا به دبیر از دمام میگر مسلمان یه سطل آب بریزه اسرائیل آب میبره، هر کدومشون یک ناخونک بزنن به این پلنگه، این پلنگه از بین رفته. اما همه با این هیکل‌های درشت و کذا و این حرفا ببینید چه اتفاقی داره میفته. خب من این مثال بود، اینا نشون میده این وقتی این آثار نیست، آثار تمدن آثار عقلی آثاری داره وقتی که اینا وجود نداره. پس معلومه مگر اینکه به قول شما یک عقلای یه جوری دیگه داشته باشن که در یه فضای دیگه باشه، اونم اگه باشه باز بالاخره نفس انسانی، این نفسی که مورد مطالعه ما بود رو بس نداره، توجه کردید؟ باز به اینجا برمیگردیم. حالا اینا خیلی اهمیت نداره، اجازه بدید بریم. فالسبب الموجد للنفس امر وراء عالم الطبيعه وهو الواجب تعالى بلا واسطه او بواسطه الا المترتبه تنتهي اليه. این تا اینجا یه برهان. یه برهان دیگه برهان متکلمین هست. خب چند دقیقه وقت داریم؟ 6 دقیقه وقت داریم. خب برهان دیگه برهان متکلمین هست که استفاده از بحث حدوثه. تقریری که به نحو مشهور در کتاب‌های کلامی از این برهان آمده این استش که اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن. یعنی شما اجسام رو که در نظر می‌بینید، می‌بینید که اینها حرکت و سکون دارن و حرکت و سکون حادثن. این مقدمات نگاه بکنید، کمترش هم کردن. اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن، مقدمه اول. مقدمه دوم، حرکت و سکون حادثن. چون حرکت ساکن بود بعد حرکت، حرکت بود بعد سکون، خب این نشون میده که اینا چی هن؟ حادثن. خب اگر حرکت و سکون حادثن، اون چیزهایی رو که مقدمه سوم، اموری که در اونها حوادث هست خودشون هم حادثن. این اجسام که حرکت و سکون حادث در اونها هستن، خودشون هم حادثن. حالا تعجب این استش که اینا رو جزو بدیهیات هم حساب میکنن، توجه کردید؟ دیگه مهمترین استدلال کلامی در اثبات واجب همینه. خب اجسام چی هستن؟ خالی از حرکت و سکون نیستن. حرکت و سکون هم چی هستش؟ حادثن. اون خود اجسام هم که مشتمل بر حادثن، اونا خودشون هم حادثن. خب وقتی حادث شدن چه اتفاقی میفته؟ اینا نیاز به چی دارن؟ علت دارن. خب وقتی نیاز به علت پیدا کردن، علتش چیه؟ یعنی محدث دارن، نیاز به محدث و علت دارن. خب علتش چیه؟ علت خودش حادثه یا حادث نیست؟ اگه بگی حادث نیست کار تمام میشه، اما اگر بگید حادث هست، خب اگه حادثه باز نیاز به چیز چی داره؟ محدث داره. و همین جور بالاخره باید منتهی بشید به یک حقیقتی که محدث باشه ولی حادث نباشه. علامه دو تا نقد به این برهان میکنه. اولین نقد که خیلی اساسیه این استش که این مقدمه سوم که میگید امر مشتمل بر حادث خودش حادثه، این نه بیانه نه مبینه. چطور شما این حرف میزنید؟ اتفاقا بر اساس مبانی دیگری که شما در جاهای دیگه گفتید که حرکت جوهری رو نمیپذیرید، حرکت جوهری رو نمیپذیرید، چطور شما میگید امر مشتمل بر حوادث خودش هم حادثه؟ اتفاقا شما باید بگید یک جوهر جواهری ما داریم که این جواهر خودشون هیچ گونه حدوث و حرکت و تغییر ندارن، ولی کن مشتمل بر حوادث هستن. اتفاقا مادیون هم همینه میگن. مادی میگه ما یک حقیقت داریم به نام ماده، این همه این حدوث ها و تغییر ها و تحول ها و همه اینا رو سامان خواهد داد. در هر صورت این که امر مشتمل بر حادث خودش حادثه، نه بیان است یعنی بدیهیه و نه مبینه، نه کسی این رو بیان کرده، استدلال برش کرده. بعد الله میفرماید بله، مطابق با روندی که صدر و متعلین طی کرده و حرکت جوهری رو ثابت کرد، میتوان این استدلال رو نجات داد و این مقدمه رو اصلاح کرد و در واقع این استدلال رو کامل دونست. منتها اون اشکال دوم که بر استدلال‌های قبلی هستش هم بر این استدلال هست، و اون است که این استدلال فی حد نفسه نمیتواند مثبت واجب الوجود باشه، باز باید دست به دامن برهان وجوب و امکان بشود. من این رو بخونم برای اینکه فرصتم کمه تمام بشه. برهان اون آخر للمتکلمین من طریق الحدوث. گمانم این بود که ما نصف فصل بعدم میخونیم، چون بنا رو گذاشتیم که دیگه این قسمت رو سریع بخونیم. برهان اون آخر للمتکلمین من طریق الحدوث تقریره ان الاجسام لا تخلو عن الحرکت و سکون. مقدمه اول، اجسام خالی از حرکت و سکون نیستن. حالا یه کسی مثل این بزرگوار بهشون برگرده بگه خب از شما همه اجسام رو دیدید که اینجوریه، مثلا توجه کردید همه اجسام رو دیدید که اینجوریه، خب ممکنه اجسامی باشن که اینا خالی از حرکت و سکون باشه. حالا ان الاجسام لا تخلو عن الحرکت و سکون و هما حادثان. این حرکت و سکون چی هستن؟ حادث هستن. مقدمه دوم. مقدمه سوم، و ما لا یخلو عن الحوادث فهو حادث. و اون چرا که خالی از این نکته اساسی استدلالشون اینجاست، و اون چرا که خالی از حوادث نیست خودش چیه؟ حادثه. فل اجسام کلها حادثه. پس اجسام همشون حادث هستن. وقتی اجسام همشون حادث باشن و کل حادث مفتقران لا محدث، حادث محتاج به محدثه. فمحدثها امرون غیر جسم ولا جسمانی. محدثش نباید جسم و جسمانی باشین، نگفتم دو توضیح خارجی، چون اگه جسم و جسمانی باشه باز خودش چیه؟ مشتمل بر حوادثه. پس معلوم میشود که چیه؟ حادثه. پس باید محدث این اجسام غیر اجسام باشه. خب و هو الواجب تعالی، اون واجب الوجود دفعا لدور و تسلسل. یعنی باز متمسک شدیم به بحث برهان وجوب امکان. الله میفهمد و الحجت غیر تامه، حجت کامل نیست. فان المقدمه القائل انما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. این مقدمه لا بینه ولا مبینه، نه بدیهیه نه کسی رو توضیح داده. و تغییر اعراض الجوهر عندهم، در نزد اینا که این استدلال رو میکنن، و تغییر اعراض الجوهر عندهم، که تازه این حرفا رو از کی گرفتن؟ از خود فلاسفه گرفتن. اینکه جوهر حرکت نمیکنه اینا حرکت میکنه، اینا رو باز از فلاسفه گرفتن. و تغییر اعراض الجوهر عندهم غیر ملازم لتغییر الجوهر الذی هو موضوعها. تغییر اعراض جوهر در نگاه اینها ملازمت نداره با تغییر جوهری که موضوع این اعراض متغیره هست. نعم لو بنی علی الحرکت الجوهری تمت المقدمه. اگر بحث رو حرکت جوهری بره مقدمه کامل خواهد شد و نجحت الحجه، حجت رو میشود نجات داد. ولیکن اشکال دیگه بهش وارده. و هذه الحجه کما ترا کالحجج السلاسل سابقه مبنیه علی تناهی العلل و انتهایها الا علت غیر معلوله هو الواجب تعالی. این حجت مثل سه حجت قبلی مبتنی هستش بر دفع دور و تسلسل و رسیدن به واجب، یعنی باز میفته در دایره برهان وجوب و امکان خواهد افتاد. و میدونید که برهان وجوب و امکان برهانی هستش که حکما در فلسفه مطرح کردن. یعنی هیچ راهی، در واقع آقایون رو که در باب کلام حرف میزنن، برای اثبات واجب ندارن، یا اینکه تمسک بکنن به برهان وجوب امکان، یا از برهان وجوب امکان استفاده بکنن، مگر اون تکمیل هایی که عرض کردیم. یک برهان نظم هم هست. فخت ما تمام شده، میخواید این تذکر رو بعدم بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله. این خیلی هم متکلمین اهل تسنن هستن، هم متکلمین شیعی از این راه استفاده کردن. خیلی نه، حتی بعد از خواجه هم این بحث استفاده شده. این برهان حدوث یکی از برهان نمایش. ما که فکر میکنیم این جوابی ندارن، قبول نمی کنن دیگه، میگن چیزی که قدیم باشه و همیشه باشه این علت نمیخواد. اشکال رو من جایی واقعا ندیدم که اینا پاسخی به این اشکالات بدن. مثل اینکه در باب زمان چه پاسخ میدن؟ اینکه قدیم میگن در عالم ماده نداریم، وقتی ما اشکال میکنیم به زمان چه پاسخی داده شده؟ همین حرف رو میزنن. متاسفانه اینا رو میگن دیگه. از ما عرض کردیم حالا خواجه و اینا شنشون عجله و بزرگ هستن اینا دقیقاً، ولی متاسفانه گاهی از اوقات مثلا در همین فضاهای کلامی حرفایی زده میشه که جزء ضعیف‌ترین حرفای کلامی اهل تسننه، ولی این حرفا زده میشه و گفته میشه به لحاظ برداشت همین عمومی از معارف.
نه کلام میگیم یعنی خواستگاهش کلامه، اصلا خواستگاه این استدلال کلامه، توجه کردی؟ فیلسوف یعنی این حرف رو نزده ولی کلام این رو گفتن و طرفدار داره در میان متکلمین. نمیخوام بگم همه متکلمین اینجوری هم. مثل فرض کنیم فخر رازی، فخر رازی در بسیاری از جاها از متکلمین جدا میشه، توجه کردی؟ چون ذهن دقیق فلسفی داره، از فضای کلامی بسیار مثلا در بحث امکان و حدوث حق رو به حکما داده که امکان سر حاجته نه حدوث سر حاجته.